بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 445، سطر 14. و القول به ان لوازم الماهیات غیر مجعولتن انما یسهو فی الجعل المستنف و اما انها مجعولتن به جعل الملزومات و مجعولتن للملزومات فإن کاره خروج عن المعقول. گفتیم که برای خداوند علم حصولی ممکن نیست، زیرا که علم حصولی به چهار تفسیر شده یا به چهار وجه تفسیر شده و تمام وجوه در مورد خداوند باطلند. پس علم حصولی برای خداوند صحیح نیست. وجه اول این بود که علم حصولی عبارت باشد از چیزی که با حصول صورت تحقق پیدا می کند، اینو رد کردیم. وجه دوم این بود که علم حصولی عبارت باشد از حالتی و چیزی که به توسط صورت تحقق پیدا میکنه. ما در این وجه بودیم، داشتیم این وجه رو رد میکردیم. حرفمون به اینجا رسید که این صورت قائم به خودش باشد و ممکن باشد، نباشد. گفتیم احتیاج به علت خواهد داشت و علتش هم غیر خدا چیزی نخواهد بود و او نمیتواند، یعنی او یعنی این صورت نمیتواند در علتش که خداونده اثر بذاره و علمی رو برای خداوند ایجاد کنه. لا یقال مطلبی رو بیان کرد که خلاصش این بود: این ممکن از ممکناتی نیست که احتیاج به علت داشته باشه، زیرا لازم ذات خداونده و لازم شی احتیاج به علت نداره. دو تا مقدمه داشت: یکی این که این صورت لازم ذات خداست، دوم این که لازم شی احتیاج به جل نداره، احتیاج به علت نداره. ما در جلسه گذشته بیان کردیم که این صورت مفهومه و هر مفهومی یکی از سهالت رو داره، یا ممتنع یا واجب یا ممکن. گفتیم که این صورت باید ممکن باشد و ممکن محتاج به علت هست. حالا اینها گفته بودند که، یعنی لایقال گفته بود که علت ممکن محتاج به علت است به شرطی که لازم نباشه، اما اگر لازم باشه محتاج به علت نیست. ما حالا میخوام به این قانون رسیدگی کنیم: آیا لازم محتاج به علت هست یا نیست؟ یعنی در واقع میخوام به کبرای قیاسی که لایقال اقامه کرد رسیدگی کنیم. او گفت این صورت لازم ذات خداست و هر لازمی غنی از جعل، سلام علیکم، غنی از جعل و علت، پس این لازم هم غنی از جعل و علت. میخوام ببینیم آیا لازم میتونه غنی از جعل باشه، غنی از علت باشه یا نه. اینو میخوام الان رسیدگی کنیم، یعنی میخوام به کبرای قیاسش توجه کنیم و بحث کنیم. در باره لازم سلام علیکم، اگر بخواد جعل بشه یکی از سه تا احتمال هست. احتمالی میگه لازم جعل نمیشه، اون هیچ، اونو میذاریم کنار. ولی اگر بخواد لازم جعل بشه سه تا احتمال داره. یک احتمال اینه که اون جائلی که ملزوم جعل میکنه به صورت مستقل و به صورت مجدد لازم رو هم جعل کنه، که دو تا جعل از او صادر بشه، یکی تعلق بگیره به ملزوم و دیگری تعلق بگیره به لازم. اینو اصطلاحاً میگن جعل مرکب، که دو تا جعل حاصل میشه. به تعبیر قاضی سعید بهش گفته میشه جعل مستنف، یعنی بعد از این که ملزوم جعل شد استینافاً لازم هم جعل بشه. استینافاً یعنی دوباره، یعنی بدون این که اون جعل قبلی اکتفا بشه یه جعل مستقلی برای لازم بیاریم. این عرض کردن دو تا جعل حاصل میشه، اصطلاحاً بهش گفته میشه جعل مرکب و به قول ایشون گفته میشه جعل مستنف. دوم این که جائل ملزوم و جعل کند و همین جعل برای لازم کافی باشد، یعنی احتیاج نباشد که برای لازم جعل مستقلی داشته باشیم، همون جعلی که به ملزوم تعلق گرفته به خاطر ارتباط لازم و ملزوم به لازم هم تعلق میگیره. اینو بهش میگیم جعل بسیط، یعنی یک جعله که به ملزوم تعلق گرفته ولی همین جعل متعلق به ملزوم، سلام علیکم، جعل لازم هم هست، به خاطر اینکه ملزوم و لازم با هم چنان ارتباط دارن که اگر یکیشو جعل کنیم دیگری لازم نیست جعل بشه. اینم دو فرض که بهش میگیم جعل بسیط، یه جعل کارو انجام بده. سوم، احتمال سوم اینی که جائلی ملزوم رو جعل کند، لازم رو مستقل جعل نکند، جعل متعلق به ملزوم هم به لازم تعلق نگیرد، یعنی از طرف جائل نسبت به لازم اصلا جعلی حاصل نشود، نه جعل مرکب و نه جعل بسیط، ولی خود ملزوم لازمش را جعل کند، خود ملزوم چنان باشد که به خاطر رابطه ای که با لازم دارد لازم رو برای خودش جذب کنه و جعل کنه. این سه تا احتماله. در احتمال اول جائلی که لازم رو هم مستقلن جعل میکنه که میشه جعل مرکب. در احتمال دوم جائلی که ملزوم رو جعل کرده بود جعلش به لازم تعلق میگیرد بدون این که احتیاج باشد مستقلن لازم رو جعل کنه. در احتمال سوم جعل جائل، سلام علیکم، جعل جائل تعلق میگیره به ملزوم و به لازم اصلا کاری نداره، خود ملزوم است که لازم رو جعل میکند. احتمال اول رو نفی کردند، یعنی گفتن لازم احتیاج به جعل نداره. خب احتیاج به جعل نداره مطلقه، هر سه قسم شامل میشه. آیا اونها مرادشون از این که لازم احتیاج به جعل نداره یعنی هیچ کدوم از این سه قسم جعل رو نمیخواد؟ هر سه احتمال دارن نفی میکنن. قاضی سعید، مرحوم قاضی سعید میفرمه که نه، مرادشون نفی احتمال اول، یعنی جعل مستقل نمیخواد، نه که اصلا جعل نخواد. لازم امر ممکنه و ممکن نمیشود جعل نخواد، پس لازم حتما جعل میخواد ولی جعل مستقل نمیخواد، یعنی لازم رو به جعل مرکب جعل نمیکند. اگر ملزوم جعل شد به دنبالش لازم مستأنفا و مستقلا جعل نمیشه. اینو میخواد بیان کنه. همین میگن که شرط جعل نمی شود. بعضی میگن به جعل مستقل جعل نمی شود، به قول ایشون میگه جعل مستقل جعل نمی شود. اینطوری تعبیر میکنن. اگر یه جا مطلق گفته شده لازم جعل نمی شود، مراد همینه. و الا این که لازم اصلا جعل نشود غلطه، بلکه لازم یا باید به جعل ملزوم جعل شود، چنانچه احتمال دوم است، یا باید به وسیله خود ملزوم جعل شود که احتمال سوم است. این دوتا رو دیگه نمیشه نفیش کرد. ایشون میگه اگر بخوای این دوتا رو انکار کنی که خروج از معقوله، یعنی دیگه عاقلانه نیست. از یه طرف میگی ممکنه و محتاج، از طرف دیگه میگی جعل نمیخواد. وقتی میگی جعل نمیخواد معنیش اینه که محتاج نیست. پس اگر بگی ممکن است و محتاج، بعدم بگی جعل نمیخواد، مثل اینکه بگی ممکن است و ممکن نیست، این تناقضه. به تناقضم خروج از معقوله. پس انکار جعل در لازم خروج از معقوله. بله جعل مستقل و مستند که همون جعل مرکبه نمیخواد. بنابراین لازم این صورت که لازم خداست جعل میخواد، یا ملزوم که خود خداست جعلش میکنه، یا اون وجودی که به خدا تعلق گرفته اینو جعل میکنه. البته در مورد خدا باید جعلی نیست، کسی خدا رو جعل نکرده. در مورد لازم خداوند اینطور گفته میشود لا مجعول است بلا مجعولیت ذات. لازم هایی که ما داریم مجعول است به مجعولیت ذاتون، لازم هایی که خدا دارد لا مجعول است به لا مجعولیت ذاتش، یعنی همون وجود الهی کافیه. ولی اینطور نیست که جعل نخواد. اگر بگیم خداوند جعلش میکند که ملزوم لازم رو جعل کنه، این همون اشکال قبلی ما پیش میاد که این میشه معلول خدا، این صورت میشه معلول خدا. این معلول دیگه نمیتونه برگرده اون حالتی رو که علم است و کمال است به خدا بدهد، چون هیچ وقت معلول در علت تأثیر نمیذاره. این روشنه. اما اگر بگیم این لازم به جعل ملزوم جعل میشود، یا به لاجعل ملزوم لاجعل میشود، بازم همینه. بازم تا وجود از واجب تعالی که مجعول نیست به این لازم نرسد، این لازم نمیتونه به لا مجعولیت ملزوم لا مجعول باشد. ولی باید از خدا باشه. ولی اگر خداوند به این لازم کاری نداشته باشه، این لازم با توجه به این که ممکنه تحقق پیدا نمی کنه، لا مجعول میمونه. اما اگر خداوند از وجودش توسعه پیدا کند، این لازم را هم بگیرد، اون وجود ذات آمده توسعه پیدا کرده، این لازم گرفته، نه اینکه حالا اون وجود اینو جعل کرده، اون وجود آمده اینو گرفته و شامل شده. حالا ای حالن از ناحیه ذات یا جعل میاد یا وجود میاد. این لازم استفاده میکنه از ذات واجب تعالی. وقتی استفاده کند دیگه نمیتونه مفید باشه، دیگه نمیتونه به ذات خداوند حالتی رو که عبارت از علم افاده کنه. پس علی ای حال چه بگید، لازم جعل بسیط دارد یا به همون جعل ملزوم جعل می شود، یا بلا جعل ملزوم لا مجعول است، یا بگویید ملزوم لازم رو جعل می کنه، در هر دو صورت این صورت محتاج به خدا میشه و مستفاد از خدا میشه. مستفاد دیگه نمیتونه مستفید باشه. روشن مطلب؟ بله، این که میفرمایید خداوند خالقیتش را از خلق میگیرد، یعنی وصف خالقیتش را از خلق که معلولش میگیره، یعنی مستفاد مستفید میشود، این اشکالی نداره، چون وصفی که الان خداوند میگیره وصف خالقیته. وصف خالقیت وصف اضافی است و وصف اضافی برای خدا وصف کمالی نیست. اشکال نداره که خدا وصفایی که کمالی نیست از غیر بگیره. اشکال اونجاست که وصف کمالی رو بخواد از غیر بگیره. علم با خالقیت فرق میکنه. وصف کمالی رو خدا نمیتونه از خلق بگیره. بله وصفی که کمالی نباشه، اضافی باشه، خارج از ذات باشه، خدا از خلق میگیره، اون اشکالی نداره.
اینجا اضافه
خداوند یه امری که لازم خودشه براش یه وصف میگیره، چه اشکال داره؟ خب وصف کمالی باشه اشکال داره دیگه. چرا؟ یعنی خدا کمالش از غیر بگیره، کمال ذاتش، کمال ذاتش از غیر بگیره. لازم غیره دیگه، لازم ذات غیره، این دیگه واضحه. شما میگید نه، لازم ذات غیر ذات نیست. واضحه که لازم ذات غیر ذاته، لازم ذات غیر ذاته. و خداوند از این غیر اگر بخواد کمالش بگیره نمیشه. کمال خدا اصلا گرفتنی نیست، کمال ذاتش کامل هست. نبخواد بگیره، از چی بخواد بگیره؟ از خلقش نمیگیره، از لازمش نمیگیره، از خدای دیگه نمیگیره، اصلا از هیچ کی نمیگیره کمالاتش. شما میگید از صورت بگیره، این درست نیست. خالقیت رو از صورت، از خلق بخواد بگیره اشکالی نداره. خالقیت صفت اضافی، صفت کمالی نیست، بیرون از ذات. میخواد باشه میخواد نباشه، ذات کامل هست. اما این صفت علم اگه نباشه ذات ناقصه، با این داره کامل میشه. و ممکنه کمال خدا رو کسی دیگه بده بهش، ولی اون کسی دیگه لازمش باشه. نه خب این بحث دیگه است. صفت علم اگه بخواد ظاهر بشه حرف دیگه است. الان بحث در اینه که صورت میخواد صفت علم رو تولید کنه، نه ظاهر کنه. اونی که شما میفرمایید خب خارج از بحثه، اون بعد رسیدگی کنیم آیا میشه یا نه. بله خلق خدا ظاهر میکنه علم خدا رو، هیچ اشکالی هم نداره. ظهور علم که کمال خدا نیست، وجود علم کمال خداست. الان این لازم میخواد به خدا وجود، به علم خدا وجود بده، نمیخواد به علم خدا ظهور بده. اگه بخواد ظهور بده بحث دیگه میشه. الان تو بحث ما بحث کنید و اشکال کنید. تو بحث ما اینه که لازم ذات میخواد به ذات علم بدهد، نه ظهور علم بده. اشکال واضحه که وارده، اشکال مرحوم قاضی سعید و این گوینده وارده. بله تو شبارق چی؟ صفحه 445 این سطر 14 هم. والقول به ان لبازم الماهیاته غیر مجعوله، این که گفته می شود لوازم ماهیات مجعول نیست، که ما هم اینو قبول داریم، حرف درستیه. ولی مراد از این حرف درست چیه؟ این نما یسه و فلجعل المصنف، این نفی جعل، دقت کنید، یسه و به کجا برمیگردونیم؟ یسه رو به نفی جعلی برمیگردونم که از غیر مجعول فهمیده میشه. یعنی این غیر مجعول بودن، این غیر مجعول بودن، این نفی جعل در جعل مستعنفه. یعنی جعل مستعنف رو نفی میکنن، جعل مرکب رو نفی میکنن، نه که اصلا به طور کلی جعل رو نفی کنن. معنا نداره که لازم جعل نشه. اگر لازم ممکن الوجوده باید جعل بشه، جعل نشدنش باطله. بله جعل مستعنف نمیخواد، پس نفی جعل در جعل مستعنفه. یعنی مرادشونه که جعل مستعنف منفیه. اما اینکه این لوازم مجعول باشن یا به جعل ملزومات، یعنی همون جعلی که تعلق گرفته به ملزوم تعلق بگیره به لازم، یا نه این لوازم مجعول باشن برای خود ملزومات، ملزومات جعل بشن، جعلشون دیگه سرایت نکنه به لازم، به لوازم، بلکه ملزومات خودشون لوازم رو جعل کنن، که اینم یه احتمال در مورد لوازم. این دو احتمال فانکاره خروج عن المعقول، انکار این دو احتمال خروج از معقوله. یکیشو باید قبول کرد، هر دوشو بخوام انکار کنیم غلط. بله اون احتمال اول رو که لازم جعل مستنف بخواد اون انکار میکنیم، همه هم انکار کردن. حالا همه انکار کردن یعنی همه محققین انکار کردن، اما این دوتا رو کسی نمیتونه انکار کنه، یکیشو لااقل باید قبول کنه، و الا لازم میاد که ممکن احتیاج به جعل داشته باشه. و این تناقضه که ممکن اگر احتیاج به جعل نداشت میشه لا ممکن، و ممکن و لا ممکن تناقض. این بحث همون شد. پس ثابت شد که اون صورتی که منشأ علم میشود نمیتواند مستقل باشد و متکی به ذات خودش باشه. چون اگه متکی به ذات خودش باشه این اشکالی که گفتیم یا اشکالی که گفتیم برش وارد میشه. حالا وارد فرض ثانی میشیم. یادتون هست وقتی ما این فرض رو مطرح کرده بودیم دو احتمال در موردش دادیم. این فرض این بود که صورت منشأ علم بشه و دو احتمال دادیم، گفتیم یا صورت متکی به خودشه یا متکی به ذات واجب تعالی است. این که متکی به خودش باشه تا حالا بحث شد و معلوم شد که فرض درستی نیست، احتمال درستی نیست. حالا وارد احتمال دوم میشیم که بگیم این صورت متکی به ذات خداوند است و همین صورت متکی به ذات منشأ علم خداوند است. این فرض یا این احتمال رو الان میخوام رسیدگی بکنیم. یه تقریبا ده خطی قبل رو نگاه بکنید میبینید و علل اول داره. علل اول که صورت مستقل باشد بحث کردیم، حالا میگیم و علستانی یعنی صورت مستقل نباشد متکی به ذات خداوند باشد. اینو حالا میخوام بحث کنیم. صورت عین ذات خداوند نیست، فرض اینه که این صورت عین ذات خدا نیست. جزء ذات هم نیست، چه خدا مرکب نیست که جزء داشته باشه. حتما زاید بر ذات و مغایر با ذاته. چیزی که زاید بر ذات باشد و مرتبط به ذات باشد حتما عارض است. پس این صورت میشه عارض، چون راه دیگه نداریم. شد و یا عین ذات میکنیم یا جزء ذات میکنیم یا زاید بر ذات. اون زاید بر ذات هم دو قسم میشه، یا زاید بی ارتباط یا زاید مرتبط. زائد بی ارتباط که هیچی اصلا رفتی به این شی نداره، زائد مرتبط در حالی که جز نیست این نیست حتما باید عرض باشه، راه دیگه نداره. خب این صورت نسبت به خداوند میشه عارض. وقت لازم میاد که خداوند محل عرض بشه. و عرض رو قبول کنه. و قبول هم نوع انفعاله، پس لازم میاد خدا منفعل بشه. هم انفعال اشکال داره هم تکثر اشکال داره. خدا متکثر هم میشه، مرکب میشه از معروض و عارض. هم تکثر اینجا میاد هم انفعال اینجا میاد و هر دوش علامت احتیاجه. انفعالم شعر رو محتاج میکنه، تکثر هم شعر رو محتاج میکنه لااقل به اجزایش، در حالی که خداوند غنیه و احتیاج در او راه نداره. پس نمیتوانیم بگیم صورتی بر او عارض شده و این صورت به او متکی است، مگر عین ذاتش کنید و نمیشه عین ذاتش کنید، چون منشأ علم، علم عین ذاته، ما معتقدیم، ولی منشأ علم عین ذات نیست. ابن سینا معتقد است که ذات خداوند صورت است، که این صورت علم اجمالی است به کل ماعدا و مستلزم صبر مرتسمه، یعنی علم تفصیلی به ماعدا است. دقت کنید چی دارم میگم. واجب تعالی رو میگه عین صورت است، ذاتش همون صورته. نه، ذاتش همون صورته و این صورت علم اجمالی و معاد است، فرق نمی کنه. اونم شما میگید همینه. ذات خداوند صورت است و یعنی یه فعلیتی است که همین صورت یه آینه است که تمام معاد رو به اجمال نشون میده. و این صورتی که علم اجمالی به ما عداست مستلزم صبر مرتسمه است، که اون صبر مرتسمه علم تفصیلی به ما عدا هستند. پس علم اجمالی رو مستلزم علم تفصیلی میدونه، ولی اون علم اجمالی رو عبارت میگیره از صورتی که اون صورت این ذاته، وقت ذات میشه مستلزم علم تفصیلی. چون اون علم اجمالی که مستلزم علم تفصیلی است این ذاته. حالا چه بگید؟ اون علم اجمالی مستلزم علم تفصیلیه، چه بگید ذات مستلزم علم تفصیلی است، فرقی نمیکنه بالاخره، چون ذات با اون علم اجمالی یا با اون صورتی که علم اجمالی است یکیه. چون یکیه میتونید بگید این ذات من مستلزمه، میتونید بگید اون صورت مستلزمه. خب پس ابن سینا صورتی رو ملاحظه کرد که مستلزم علم شد. و این همینیست که الان این آقا داره میگه. ممکنه کسی اینطوره بگه، بگه که ما هم داریم میگیم صورتی مستلزم علم است و اون صورت رو داریم به خدا ارتباط میگیم. جواب اینه که این صورتی که این آقا داره الان مستلزم علم قرارش میده، این صورت رو عین ذات نگرفته، متکی به ذات گرفته، گفته این صورت مستلزم علم خداست. این استلزامو مثل ابن سینا داره میگه. ابن سینا میگه صورت مستلزم علمه، اینم میگه صورت مستلزم علمه، ولی ابن سینا صورت رو این ذات خدا میکنه، این صورت رو متکی به ذات میکنه. خیلی تفاوت بین حرف ابن سینا و حرف این آقاست. ابن سینا میگه این صورت این ذاته، پس گویا ذات که علم دارد، علم اجمالی دارد، مستلزم علم تفصیلی است. ولی این آقا میگه ذات که علم ندارد، عارضی به نام صورت دارد که اون صورت مستلزم علم است. ببینید چقدر تفاوت بین حرف این و حرف ابن سینا است. نمیشه این دو طرف یکی گرفت. پس اشکالی که ما بر این آدم میکنیم برای سینا وارد نیست. حالا اگه حرف ابن سینا هم غلطه درسته، اشکال دیگه داره، این اشکال نداره. خب عبارت توجه کنیم. فعل ثانی، ثانی رو یعنی احتمال ثانی رو معنا میکنه. ای کون صبره قائمتن به ذات الاول تعالی شأنه، نه صبر قائم به ذات خودشون باشن، قائم به ذات خداوند باشند. این احتمال باطله یا صحیحه؟ میفهمید اینم باطله، زیرا که الستانی یلزم که ذات قنیه عن العالمین، یعنی ذات خداوند که قنی عن العالمینه، صفت قنی رو میاره چون اشکال میخواد بکنه به فقر، که خود همین صفت اشکال رو بیان کنه که خداوند غنی است، با فقر سازگار نیست، در حالی که این قول مستلزم فقر خداست. پس همون صفت غنا این قول رو رد میکنه. این که صفت غنا رو انتخاب کرد به این مناسبته که خود همین صفت صفت رد کننده این احتماله. یلزم که ذات خدا که غنی عن العالمینه محل اعراض باشد که تکثر پیدا کند، و قابل اعراض باشد که انفعال پیدا کند، و قبول فقر است و امکان، تکثر هم فقر است و امکان. حالا ایشون فقط قبول گفته، تکثر هم همینه. متکثر احتیاج به کثرات دارد. ایشون محل به معنی قبول گرفته، یعنی محلن للعراض و قابلن للعراض رو تقریبا عطف تفسیر گرفته، لذا پشت سرش مقدمه دومش اینطوره ول قبول و فقر و امکان. من محل رو منشأ تکثر گرفتم که خوبم حسب نداره، محل باشد تکثر درست میشه، قابل رو هم انفعال گرفتم، وقت اینطور میشه ول قبول و تکثر و فقر رو به این کن. ابی نداره، هر دو جورش درسته. مرحوم قاضی سعید به تکسر هم توجه داره، الان بعدا در عبارات بعدش تکسر هم مطرح میکنه. این که من در عبارتیشون تکسر اراده کردم تحمیل بر عبارتش نیست، یعنی خود ایشون معتقد به مسئله هست که تکسر هم لازم میاد و تکسر خودش یک اشکال جدیدیه غیر از انفعال. توجه کنید بعضی از لازم ها، نه بعضی از لازم ها، همه لازم ها، همه لازم ها حکمشون اینه که فعل ملزوم هستند، به یه صورت فعل ملزوم هستند. و بنابر این قول که میگوید ملزوم جائل لازم است، ان الملزوم هم هستند، هم فعل ملزومند هم ان الملزوم. در تمام لازم هم این حرفو میزنیم. دقت میکنید چی میشه؟ هر لازمی تو ملزومه، چون عارض میشه دیگه، لازم عارضه. ما دو جور عرض داریم، عرض لازم داریم، عرض مفارق. عرض فعل موضوعه، پس لازم هم فعل ملزومه. کلمه فی مراد منه ها، به فی توجه کنیم که لازم فعل ملزومه. الان گفتیم جعل ملزوم کافیست برای لازم، یا یه خود بالاتر برید بگید خود ملزوم کافیست برای لازم، که لازم صادر عن الملزومه. حالا یا صادر از جعل ملزوم یا صادر از خود ملزوم، علی حال ان الملزوم هم هست، پس لازم هم فعل ملزومه هم ان الملزوم. صدر را در جلد اول اسفار و خیلی های دیگه، تنها ایشون نیست، درباره لوازم میگه فی و ان اونها یکیست، فیه و انها یکیست. خب حالا این گوینده، این کسی میخواد بر قاضی سعید اشکال کنه، میگه این صورت که لازم ذات خداست، فذات بودنش با ان ذات بودنش یکیه، بنابراین قبولی نیست، انفعالی نیست. حالا قبول نه، انفعال نیست، چون اگر فیهش جدا از انهش بود، یعنی صادرش میکرد بعد قبولش میکرد، با صادر کردن هیچ ولی با قبول کردن منفعل میشد، اما صدور و قبول یکیه در لوازم، این چنین دیگه، صدور و قبول یکیه، لذا در لوازم انفعال پیش نمیاد. اینطور نیست که اول صادر کند بعدن قبول کند که اون قبولش بشه انفعال، همونی که داره صادر میکنه همون هم قبوله، اینطوری گفتن، همونی که صادر میکنه قبولم هست و دیگه این چنین قبول انفعال نیست، در لوازم این چنین گفتن. حالا این شخصی که میخواد دفاع کنه به قاضی سعید میگه شما گفتید که صور لازم خدا میشوند، متکی به ذات خدا میشوند و خداوند نسبت به اونها میشه قابل. ما جواب میدیم که این لوازم فی ذات واجب بودنشون و ان ذات واجب بودنشون یکیست، یعنی همون صدورشون قبولشونه، قبول یه چیز جدایی نیست، چون چنینه بنابراین خدا چه اینها رو قبول کرده منفعل از اینها نشده. قاضی سعید بحث رو عوض میکنه، میگه که بالاخره در خدا دو حیثیت بوده که به یه حیثیت صدر عنه، به یک حیثیت وقع فیه. بالاخره این دو تا عنوانه، صدور ان و وقوع فی، دو تا عنوانه. واحد بسیط محض نمیتونه دو حیثیت داشته باشه. شما الان تو خدا دو تا حیثیت درست کردی، ولو حالا انها رو با فیه یکی کردید، ولی بالاخره این ذاتی که این دو شی رو، این دو عنوان رو قبول کرده، به یه حیثیت قبول کردی یا به دو حیثیت؟ آیا به یه حیثیت اینو داشته یا به دو حیثیت؟ مسلم به دو حیثیت. پس لازم میاد که ذات شامل دو حیثیت بشه، و اگر هم قبول در ذات خدا راه پیدا نکنه، تکثر پیدا کنه، تکثر راه پیدا کنه. هر چیدم قاضی ضد تکثر هم توجه داره. لازم میاد خداوند متکثر بشه از جهات، از حیثیات، و این اشکال داره. پس ولو ما منه و ما فیه یکیست، ولی دو جهت و دو حیثیت دارد، و یک حیثیتش منحوس به یک حیثیتش فیهه. یا به تعبیر دقیق تر، به یک حیثیتش ما منحوس، به یک حیثیتش ما فیهه. پس خدا میشه مشتمل بر دو حیثیت. وقتی مشتمل بر دو حیثیت شد، میشه مرکب و متکثر، و باز احتیاج پیدا میشه، منتها به صورت دیگه، نه احتیاج منفعل به فاعل، بلکه احتیاج متکثر و کسرات و مرکب به اجزا. ولا یجد القول، یعنی نمیتونید برای دفع استلزام القبول للفقر قائل بشی به اینکه ما منه و ما فیه در مبدا اول واحد است. نمیتونی اینو بگی. البته این ما منه و ما فیه هرچندم در بقیه جهان واحده، در تمام لوازم گفتن واحده، منتها ایشون چون بحثش در واجب تعالا بوده میگه فی المبدا الاول. چرا نمیتونی بگی ما منه و ما فیه واحده؟ لوجوب تغایر هما و این کانت این تغایر بالجهات. حالا چرا کانت گفته نمیتونه؟ ضمیر مسلم به تغایر باید میگرده، ولی حالا چرا تغایر گفت؟ مؤنث آورده ضمیر کانت رو، معلوم نیست. زیرا واجب است ما منه و ما فیه تغایر داشته باشن، ولو به لحاظ حسیات. وقت اگه اینطور باشه، جهات یعنی حسیات، یعنی من جهتن خداوند ما منه میشه، من جهتن اخرى ما فیه میشه. این ما منه و ما فیه ولو مصداقا یکی باشند، ولی حیثیتا دوتا. وقت تکثر در ذات خدا را پیدا میکنه، خب تموم شد. بعضی ها باز خواستن دفاع کنند، میگن این صبر رو میبرد. بله، چی میشه؟ نقض میشه به تعدد صفات. صفات تعدد نداره. نه، تعدد صفات تعددیست که ما درست میکنیم، ولی صفات تعدد ندارن. صفات با ذات هم تعدد نداره. این دیگه ما درست نمیکنیم. این ما منه و ما فیه رو دیگه ما درست نمیکنیم، ولی تعدد صفات ما درست میکنیم. بله، اگه عارض نیست که قول باطل دیگه. تا میشه شما میگید عارضی در مورد خداوند نیست، اگه نیست این قول باطل میشه دیگه. ما همین رو داریم میگیم، ما میگیم عارضی نیست. این آقا میگه عارض هست، ما داریم قولش باطل میکنیم. شما میفهمید عارض نیست. خب عارض نیست خیلی راحتیم دیگه. الهیالین این آقا میگه صبر عارض هست. اگر کسی بگه صبر عارض نیستن، یه بحث دیگه است. بعدن خواهیم گفت صبر عین علمن و علمم عین ذاته، پس صبر عین ذاته. اون یه بحث دیگه است که بعدن میاد انشالله. اما الان میگه صورت عارض بر ذاته. با فرض این که صورت عارض بر ذاته، شما داریم اشکال میکنیم. عزم میکنم صفات متعدد من برای خدا قائل نیستیم. اصلا ما صفات متعدد برای خدا قائل نیستیم. اصلا صفات متعدد نمیدونیم، اصلا صفت نمیدونیم، عین ذات میدونیم. همه صفات عین همن، همه عین ذاتن. ما فقط یه ذات برای خدا قائلیم، صفت قائل نیستیم. تو مرتبه بعدی که میام ذات رو مقایسه میکنیم، میگیم این ذات کشف میکند از اشیا پس عالم است، این ذات صادر میکند اشیا رو پس قادر است. اینا بعدن با مقایسه های ما این تعدد درست میشه. والله خداوند فقط یه ذاته، صفات نیست. تا چه برسه صفات متجسه؟ اصلا صفت نداره. تا چه برسه صفت متجسه؟ فقط یه ذاته. از میکنم این صفات ما در مرتبه بعدی درست میکنه. پس تکثر اونجا اصلا نیست، حیثیت های متعدد اونجا نیست، نقض به صفات نمیشه کرد، چون صفات ما تو ذات نمیبریم. خب دفاع بعدی کردن، بعضی این چنین گفتن که این لوازم که عبارت از صبرند و منشأ علمند، اینا تو سوق ربوبی هن، بیرون که نیستن. اگه بیرون بودن میرفتن تو سوق ربوبی، یه نوع قبولی اتفاق میافتاد، تکثری اتفاق میافتاد، بالاخره مشکلی درست میشد. اما اینا تو سوق ربوبی هند، یعنی تو همون محدوده اله و رب هند. البته محدوده تعبیر درستی نیست، چون خداوند حدی نداره، بی نهایتی. حالا کلمه محدوده میگم برای اینکه مطلب معلوم بشه، والا تعبیر درستی نیست. خب اگه این چنینه، قبولی صورت نگرفته، حیثیت متکثری وجود نداره، جواب اینه که این دفاع هم به جا نیست. بالاخره الان اینا این صورت امر غریب است دیگه، عین ذات که نکردیدش. اگه عین ذاتش کنی هیچی، یه بحث دیگه است. الان میگید عین ذات نیست، منشأ علمی است که اون علم عین ذاته. پس این عین ذات نمیدونی؟ اگر عین ذات ندونی تو سوق ربوبی هم ببریدش، قبول اتفاق میفته، تکثر هم اتفاق میفته. پس بردن تو سوق ربوبی فایده ای نداره. سوق ربوبی عرض کردم عبارت هست از همون مرتبه‌ای که ما بهش میگیم مرتبه ربوبیت. هر چی تو اون رو بهش میگیم سوق، گاهی سوق الهی میگیم، گاهی سوق ربوبی میگیم. مرتبه‌ای که خداوند دارد، مرتبه رو ما ازش تعبیر به سوق میکنیم. سوق یعنی ناحیه. بله بله. حالا ممکن بودن اون فرض قبلی ما بود که خود صورت مستقل بگیریم و بحث میکردیم ممکنه یا واجب. اینجا حالا متکی به واجب میشه، متکی به واجب شد. اگر ممکن باشه که محضورش خیلی زیادتره، واجب هم باشه محضور داره. ما الان تا با این فرض داریم بحث میکنیم که این صبر به تبع خود واجب که میان تو ساق ربوبی، همون حالتی رو داشته باشن که خود ساق ربوبی داره، یعنی واجب باشن. منتها نه واجب جدا. با این فرض داریم بحث میکنیم، ولی اگه اونا رو این صبر رو ممکن بگیریم که خیلی مشکلش بیشتر میشه. این صبر رو ما ممکن نمیگیریم، میبریم تو ساق ربوبی. فقط میگیم قبول در موردش تحقق پیدا کرد، یک، و تکثر درست کرد تو. مشکل قبول و تکثر با بردن این صبر در ساق ربوبی حل نمیشه. کما لا ینفع در دفع قبول و تکثر، لا ینفع که این صبر در ساق ربوبی باشند. خب حرف تموم شد. تعریضی به ابن سیناییشون داره که اون تعریض رو من جواب دادم قبل از این که واردش بشم. ایشون میگه نمیدونم که رئیس، یعنی شیخ الرئیس، چه غرضی داشته که این حرفو زده. ایشون قائل شده به این که علم خدا علم حصولیه و علم حصولی از این چهار قسمی که داریم میخونیم بیرون نیست. این چهار قسم همشون اشکال داره. پس شیخ رئیس چه اراده کرده؟ این مشکلا رو برای خدا درست کرده؟ این باطلا رو برای خدا درست کرده؟ علم حصولی که از این شوقی که ما میگیم بیرون نیستن، بیرون نیست. هر کدوم از این شوق هم اشکال داره. پس شیخ رئیس هر کدوم اراده کرده بشه گرفتار اشکاله. عرض کردیم که شیخ و رئیسش کنم اینا رو اراده نکرد. صورت که علم اجمالی به معداست این ذات قرار میده، هیچ کدوم از این اقسامی که ایشون میگه نیست. بله این صورتی که علم اجمالی به معداست مستلزم اون صبر تفصیلی است و اون صبر تفصیلی مرتسم در ذات میشن، اون وقت این اشکالاتی که ایشون میگه در صبر تفصیلی احتمالاً بیاد. در صبر تفصیلی که لازم ذاتن بیرون از ذاتن، حالا هم اشکالات مرحوم قایسی هم بیاد چی میشه؟ بله منشأ علم خدا به تفاصیل میدونه، همین که ایشون میگه منشأ علم به تفاصیل میدونه اون صبر رو، اما بیرون از ذات میکنه این صبر رو، میگه لازم ذاتن مرتسم در ذات و لازم ذات. بعدم تصریح میکنه که این ارتسام باعث تکثر نمیشه، این عمل توضیح میده. در صور مرتسمه، بله عرض میکنم در صور مرتسمه اشکالیشون وارده. در اون صورته که علم اجمالی به ما اداست و این ذاته، هیچ کنم از اشکالاتیشون نمیاد. بله اگر در صور مرتسمه اشکال کنه اشکالات وارده، و تکثر هم در صور مرتسمه تکثر هست، و چون ارتسام در ذاته بازم تکثر تو ذات میره به همین نه. ولی ابن سینا میگه این چنین صبر و مرتسمه رو این چنین تصور میکنه، یک صورت اول لازم ذات میشه، بعد از اون صورت بی واسطه و با واسطه بقیه صبر صادر میشن و حاصل میشن. بنابراین همه صبر بلا واسطه مرتسمه در ذات نیستن، بلکه اون صورت‌های بعدی، صورت‌های بعدی معلواستن. وقت این اشکال قادسی باز وارد میشه در اون اولین صورت. در اون اولین صورت میاد که اولین صورت هم باز مرتسمه در ذات شده. در صور مرتسمه حرفای قادسی جور در میاد، اما در صورتی که این ذات نه، اشکالش وارد نیست. حالا شاید هم قادسی ناظر به همون صور مرتسمه باشه. و لیت شعری، کاش می دانستم که چه قصد کرده به این قول. به این قول یعنی به این که قائل شده علم خدا به ما ادا حصولیه. ذالک الرئیس، ذالک الرئیس فاعل یعنیست. کلمه ذالک گاهی برای تفخیم میاد، اشاره به یه بزرگی که میخوان بکنن یا اشاره به یه امر مهمی که میخوان بکنن با اشاره دور اشاره میکنه. بعید نیست اینجا ایشون ذالک الرئیس هم که گفته برای تفخیم باشه، در این حالی که داره قولش رد میکنه بهش احترام هم میذاره. و لا محاله رو دقت کنید، وابش واب حالیه است. شیخ و رئیس به این قولش چه اراده کرده در حالی که بعد از تفتیش ینتهی قولش الى احد حاضر شقوق؟ در حالی که قولش بعد از تفتیش و جستجو به یکی از این شقوق منتهی میشه، و این شقوق همشون باطلند. حاضر شقوق یعنی چی؟ یعنی شقوق چهارگانه که ما الان دو تاشو بحث کردیم، دو تا دیگه‌ش هم بعدا میگیم، احتمال داره مراد همین باشه. یعنی این چهار تا احتمال که دو احتمالشو گفتیم، دو احتمالش هم بعدا میخوام بگیم. اگه این مراد ایشون باشه، یعنی مراد قاضی سعید باشه، جای این حرف اینجا نیست. بعد از اون چهارمی شقه، بعد از اینکه چهارمی شقه رو ذکر میکنه، میگه که با اینکه این علم حصولی از این شقوق چهارگانه بیرون نیست و این شقوق چهارگانه باطل است، من نمیدونم شیخ الرئیس چه اراده کرده. آیا شق پنجمی اراده کرده که ما تصور نمی کنیم، یا یکی از همین چهارتا اراده کرده که باطلند؟ اگر این مرادش از حاجه شو این چارتا بود میتونست بعد خوب بود بعد از عرابه ذکرش میکرد نه بعد از اثانی. احتمال داره مراد از حاضح شقوق همین شقوقی باشه که در فرض ثانی گفتی، که اینطور شد یا این صور قائم به ذاتن یا قائم به خداند. اگر قائم به ذات خودشون باشن یا ممکنند یا واجب، اگر قائم به ذات خدا باشند یا ما منهو و ما فیه یکیست یا دوتاست، یا در سوق ربوبیان یا خارج از سوق ربوبیان. اینا تمام شقوقیست که ما در این امثانی در امثانی فرض کردیم. خب رئیس، شیخ و رئیس در مورد علم خدا چه میگوید در حالی که بعد از تفتیش به یکی از این شقوق باطله حرفش منتهی میشود؟ حرفش به یکی از این شقوق باطله، یعنی شقوقی که در این امثانی گفتیم. پس حاضر شقوق دو جور معنا کردن. یکی حاضر شقوق مراد همین چهار شقی باشد که ما دوستش گفتیم، دوست دیگه شو بعدا میخوام بگیم. یکی حاضر شقوق یعنی شقوقی که در این امثانی گفتیم. هر کدوم باشه درسته، منتها اگر معنی اول اراده شده باشه خوب بود که ابن سینا بعد از شق چهارم اینها عبارتو میآورد. خوب بود که قاضی سعید اشتباه گفتم، خوب بود که قاضی سعید این عبارتو بعد از عرابه میآورد. انشالله امثالثو بقیهشو میذاریم برای جلسه آینده.